ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا، شمایی که در ایران یک شنبه شب خودتون 26 مرداد ماه رو با رادیو فردا سفری میکنید. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با هانا کاویانی. سلام.
با سلام. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در یک کنفرانس خبری با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت در دیدار دو طرف موضوع چاشنی‌های انفجاری مورد بررسی قرار گرفته است و طرف ایرانی به تمام سوالات درباره این موضوع پاسخ داده است. علی اکبر صالحی ابراز امیدواری کرد که با تایید این موضوع توسط آژانس راه برای اقدامات آتی گشوده شود. دلایل ایران برای انجام تحقیقاتی بر روی چاشنی‌های انفجاری موضوع یکی از موارد توافق دوم ایران با آژانس بود که هنوز به تایید این نهاد بین المللی نرسیده است. آژانس عصر یک شنبه در بیانیه‌ای در این باره گفته است که ایران مدارک خود را ارائه داده و آژانس باید همه موضوعات مربوط به اقدامات گذشته از جمله چاشنی‌های انفجاری را در یک نظام کلی بررسی کند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که گفتگوهای غیر مستقیم اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها برای دستیابی به آتش‌بس طولانی مدت در قاهره از سر گرفته شد. این گفتگوها حدود 24 ساعت پیش از پایان مهلت آتش‌بس 5 روزه انجام می‌شود. بنابراین گزارش، گفتگوها در مقر سازمان اطلاعات مصر که میانجی آن است از بعد از ظهر روز یک شنبه آغاز شده است. البته برخی از مذاکره کنندگان کلیدی حماس قرار است شامگاه یک شنبه به این مذاکرات بپیوندند. از سوی طرف فلسطینی عزام الاحمد هدایت گفتگوها را بر عهده دارد که از مشاوران میانه روی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی است. پیش از آغاز این گفتگوها نخست وزیر اسرائیل گفته بود در صورت برآورده نشدن نیازهای امنیتی کشورش با دستیابی به آتش‌بس طولانی مدت با حماس موافقت نخواهد کرد. برای برقراری آتش‌بس طولانی مدت اسرائیل خواستار پایان راکت پرانی از سوی غزه شده از طرف فلسطینی، در مقابل خواستار پایان حصر غزه و باز شدن راه‌های ارتباطی این سرزمین است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با یک فوریت لایحه خروج از رکود تورمی موافقت کردند. فوریت این لایحه با 175 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع مورد موافقت قرار گرفت. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد دارایی ایران شنبه شب اعلام کرده بود که این لایحه یا مجموعه سیاست‌های دولت برای خروج از رکود اقتصادی امروز برای تصویب نهایی به مجلس ارائه می‌شود. آقای طیب‌نیا بسته سیاسی خروج از رکود اقتصادی را بسته باز نامیده که با کمک‌ها و نقدهای علمی و منطقی بدل به بسته جامع و کامل خواهد شد. مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم میگوید فهرستی که تحت عنوان اسامی استفاده کننده از بورسیه خلاف روال قانون در خبرگزاری ها منتشر شده مورد تایید وزارت علوم نیست و این وزارتخانه این موضوع را پیگیری قضایی می کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون وزیر علوم که در آستانه استیضاح قرار دارد گفته است که اطلاعات منتشر شده قدیمی و غیر مستند است. آقای صدیقی افسوده که منشأ انتشار این فهرست که شامل ده ها نام است افرادی هستند که ارتباطاتی با عناصر سیستم قبلی داشتند و توسط فردی که برای دریافت بورسیه جواب منفی گرفته به منظور به گفته این مقام وزارت علوم انتقام گیری منتشر شده است. خبرگزاری کار ایران ایلنا در روزهای اخیر و به دنبال قطعی شدن استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم گزارش‌های منتشر کرد که اعضای دولت محمود احمدی نژاد و برخی نمایندگان مجلس را به سوء استفاده از موقعیت خود برای دریافت بورس غیرقانونی متهم می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، جدای طلبان اوکراینی روز یکشنبه یک جت جنگنده ارتش آن کشور را بر فراز مناطق جدای طلب سرنگون کردند. بنابراین گزارش‌ها، این میگ 29 بامداد روز یکشنبه بر فراز منطقه لوهانسک سرنگون شد و خلبان آن با استفاده از چتر نجات از این حادثه جان سالم به در برده است. هنوز اطلاعات بیشتری درباره سرنگونی این جنگنده منتشر نشده است. منطقه لوهانسک چندی است که صحنه درگیری جدای طلبان حامی روسیه و ارتش اوکراین است. آزاده،
خیلی ممنونم از تو. هانا کاویانی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شانگاهی ما رو میشنوید و میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، دیدار حسن روحانی با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران، ایران میگوید در مذاکره بر اساس حق خود جدی است. مسئولان در ایران از ذخیره آب نامطلوب سدهای لار و لتیان برای تامین آب آشامیدنی خبر دادند. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، بخش دیگری از برنامه صدای دیگر رو میشنوید، با ما بمونید. همونطور که چند دقیقه پیش در خبرهایی که هانا هم خوند شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دیدار با یوکیو آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تهران سفر کرده، تاکید کرده ایران در مذاکره و همکاری بر مبنای حقوق خودش جدی هست. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که حسن روحانی خواسته آژانس نقش موثرتری در حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران به عهده بگیره، ضمن اینکه البته تاکید کرده توان موشکی ایران به هیچ عنوان و در هیچ رده‌ای قابل مذاکره نیست. از طرفی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره چاشنی‌های انفجاری گفتگو کرده. جزئیات رو در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه اگر این قدم برداشته شود، قدم‌های بعدی نیز برداشته خواهد شد، ادامه داد ایران و آژانس در چارچوب تفاهم مشترک همکاری‌هایی را در 13 گام تاکنون انجام دادند و در آخرین گام قرار شد همکاری‌های دیگری انجام گیرد که اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر صالحی اشاره کرد نتایج 13 گام اولیه به طور مثبت در گزارش‌های مدیرکل آژانس منعکس شده است. به همچنین اشاره نمود در بخش سوم همکاری‌ها آژانس 5 خواسته دیگر دارد که برخی از آنها در چارچوب تفاهم با 5 به علاوه 1 است که اقداماتی برای انجام آنها نیز انجام گرفته است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ادامه داد با آمانو درباره چاشنی‌های انفجاری صحبت شده، تمام سوالات درباره چاشنی‌های انفجاری را پاسخ داده و امیدوارند درباره چاشنی‌های انفجاری آمانو قدم بلندی را در جهت این موضوع بردارد که به گفته وی تقریباً در حال بسته شدن است. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری در دیدار با یوکی آمانو گفت که تهران در مذاکرات خود با کشورهای 5 به علاوه 1 و آژانس بین المللی انرژی اتمی جدی است و چیزی بیش از حق خود از جمله غنی‌سازی برای اهداف صلح‌آمیز نمی‌خواهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی گفت که ایران در مسیر توسعه نیازمند فناوری‌های نوین از جمله فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای است و به گفته وی بر اساس تصمیم ملت و نیز نظر مجلس شورای اسلامی در جهت استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در حوزه برق، پزشکی، کشاورزی و صنعتی حرکت خواهد کرد. حسن روحانی همچنین گفت که تهران تنها نظارت‌های قانونی آژانس را می‌پذیرد که در چارچوب معاهده NPT و پادمان باشد و هر گونه نظارت‌های به توصیف وی فراقانونی را بدعتی دانست که به ضرر همه کشورهای در حال توسعه تمام خواهد شد. وی خاطر نشان کرد در صورت دستیابی به توافق نهایی با 5 به علاوه 1 در چارچوب برنامه اقدام مشترک ژنو، ایران در حد مورد نیاز خود به غنی‌سازی در داخل کشور ادامه خواهد داد و طرف مقابل نیز باید تحریم‌های دو جانبه و چند جانبه و بین المللی را بردارد. حسن روحانی گفت که تهران هیچ ابایی از همکاری در جهت رفع ابهامات ندارد، چرا که به لحاظ اخلاقی و در چارچوب مذهبی و فتوای رهبر جمهوری اسلامی در دکترین دفاعی ایران به هیچ وجه استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی جایی ندارد. به گزارش ایرنا، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه روند پیشرفت مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ویژه در یک سال گذشته کاملا مثبت و رو به جلو بوده است، اظهار امیدواری کرد در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری که میان طرفین به امضا رسیده، بتوان هر چه سریع‌تر ابهامات بجامانده از گذشته و حال را برطرف کرد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد آژانس از آمادگی ایران برای شفافیت بیشتر در موضوع هسته‌ای قدردانی و تلاش می‌کند تا از این فرصت برای دستیابی به یک الگوی همکاری ارزشمند استفاده کند. آمانو با تأکید بر اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز از طولانی شدن فرایند مذاکرات ناخرسند است، ابراز امیدواری کرد که با همکاری نزدیک مسائل در یک برنامه زمانی معقول حل شود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 19:10 است در تهران. شما میتونید جزئیات بیشتر در مورد گزارشی که پخش شد و سخنان حسن روحانی با یوکی آمانه رو از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اگر هم مشکل دارید برای ورود به سایت ما، به خصوص اگر در ایران هستید و مسئله فیلترینگ رو دارید، حتما دیگه میدونید که مدتی هست که نرم افزار سایفون 3 راه افتاده و مشکلاتش حل شده و شما میتونید از طریق این نرم افزار فیلترینگ رو در ایران دور بزنید و وارد سایت ما بشید. از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید تازه ترین اخبار رو دریافت کنید در صفحه فیسبوک خودتون و شاید اصلا روی موبایل خودتون. مجله شامگاهی رو ادامه میدیم با خبرهای درباره عراق. در حالی که دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پذیرفته که کمک‌های انسان دوستانه و نه سازوبرگ نظامی راهی شمال عراق بشه، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از آلمان و بقیه کشورهای اروپایی خواهان جنگ افزارهای مدرن شده. آقای بارزانی در گفتگوی با روزنامه بیلد گفته که از جامعه جهانی میخواد منابع مالی گروه داعش را نابود کنند. چکیده ای از این مصاحبه رو بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان در آلمان.
مسعود بارزانی، سیاستمدار 68 ساله کرد که 5 سال است ریاست اقلیم کردستان عراق را در دست دارد، در آغاز گفتگو با هفته‌نامه بیلد امزونتاگ، گروه شورشی داعش را نه تنها تهدیدی علیه عراق بلکه کل منطقه خاورمیانه و امنیت جهانی دانسته و گفته پیشمرگه‌های کرد در حال حاضر به نیابت از دنیای آزاد علیه این گروه تروریستی در حال پیکارند. به این خاطر کردهای عراقی از ارسال هر گونه کمک از آلمان، فرانسه، بریتانیا و دیگر کشورها در مبارزه با شورشیان داعش استقبال می کنند. وی همزمان برای جلوگیری از استخدام نیروهای تازه نفس از سوی گروه داعش خواهان خشکاندن منابع مالی این گروه شده. خبرنگار بیلد امزونتاگ در ادامه این گفتگو سپس می‌پرسد اگر شورشیان داعش زیارتگاه‌های شیعیان در کربلا و نجف را به تصرف خود درآورند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و سوی مسعود بارزانی پاسخ می‌شنود که چون این واقعی فاجعه‌ای به بار خواهد آورد و جنگی داخلی با ابعادی بسیار گسترده روی خواهد داد که نه تنها عراق بلکه کل منطقه خاورمیانه در کشتار خون قوطه ور می شود. رئیس اقلیم کردستان عراق آنگاه ضمن قدردانی از تصمیم باراک اوباما در ارسال هواپیماهای جنگنده در حمله به مواضع شورشیان داعش میگوید کردستان عراق همچنان خواهان سلاح‌های مدرن و مؤثر نه تنها از آمریکا بلکه دیگر کشورهای دوست و همپیمان مانند آلمان است و همزمان تاکید می‌کند برای پیکار با گروه داعش کردستان عراق خواهان نیروی کمکی از هیچ کشوری نیست. مسعود بارزانی سپس به توان نظامی و مالی گروه شورشی داعش می‌پردازد و می‌گوید این گروه سلاح‌های سنگین و وحشتناکی از 5 لشکر عراق در شهر موسل به غنیمت گرفته و از طریق فروش نفت سوریه و دستبرد به بانک‌های موسل و تکریت پول‌های کلانی به دست آورده. گروه داعش با این منابع مالی است که به گفته آقای بارزانی هزاران نیروی رزمجو از کشورهای عرب، اروپا و آسیای مرکزی به سوی خود جذب کرده. مسعود بارزانی در پایان گفتگو با بیلد امزونتاگ آنچه را که در مناطق کوهستانی سنجار اتفاق افتاده نسل کشی از سوی شورشیان داعش ذکر کرده و یادآور شده که شهر اربیل مرکز کردستان عراق در امن و امان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
ما همیشه منتظر شنیدن پیام‌های شما هستیم، این که به ما بگید در مورد فعالیت‌های گروه داعش در عراق و سوریه چه فکر می‌کنید و همینطور در صفحه فیسبوک ما نظرتون رو بنویسید پای گزارش‌های مرتبط با همین موضوع. تلاش می‌کنیم در بخش‌های مختلف در برنامه‌های زنده پیام‌های شما رو بخونیم.
مرکز رژیم جمهوری اسلامی با مدیریت غلط، با بیکفایتی ملت ایران رو دچار این بدبختی ها و معضلات و مشکلات کرده، تقصیر نداره. تقصیر ملته که اجازه میدن این حکومت، این رژیم، دستاندرکاران اینها این کارها رو انجام بدن. بعد میان گله میکنن آقای خامنه ای، آقای روحانی یا احمدی نژاد یا فلان کس این کار رو کردیم بلا سر مردم اومد. خب آقا اون داره اون کار رو میکنه و این مقصر ما ایم که اجازه میدیم، ما ایم که میشستیم و نگاه میکنیم، ما ایم که نظر خودمون رو ارائه نمیدیم. تا زمانی که ما ارائه کننده نظرات نباشیم کسی نمیاد از ما نظر بخواد.
بنده از نمایندگان محترم مجلس جمهوری اسلامی خواهش میکنم که ضمن استحضار این وزیر علوم اصلا به طور کلی وزارت علوم را، این جرثومه فساد را منحل کنن. ما اصلا علم و تکنولوژی میخوایم چه بکنیم؟ اصلش این هست که حوزه علمیه داریم که مسئول همه کاری هم هستن. یه بار برای همیشه وزارت علوم و دانشگاه تعطیل کنیم، همون کاری که آقای خمینی در اول انقلاب کرد و راحت بود یکی دو سال.
این آقایون دلواپسان مرتب در حال لرزیدنند، مبادا پتاهاشون رو آب بیفته و آقای روحانی هم باید با قدرت بیستن و واقعا همه دستا رو رو کنن.
این گروه داعش که میگن حالا برای همه سورپرایزه، والا برای ما ایرانی ها که سورپرایز نیست، به خاطر اینکه دقیقا همین رفتار و برخورد و طرز فکر رو رژیم ایران داره. فقط اینکه اونا فیلم نمیگیرن و ما ندیدیم همه کارهایی که کردن اینا، ولی فیلم میگیرن و شجاعتش رو دارن که بذارن توی سایت ها و توی تلویزیون ها پخش کنن و نظر عقاید خودشون رو به این شکل بیان کنن. ولی خب رژیم ایران دائر خودشو سر میکنه به چند سالی یه بار خودشو عوض کنه مثلا و گول بزنه و مردم رو سر کار بذاره. بازم خوشباله اینا که از دارن میبینن با کی تلفن، ما که والا خودمون هم نمیدونیم و مردممون هم با این بدبختی باید زندگی کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حالا که بخش زیادی از این تلفن هایی که شنیدید از شنونده های رادیو فردا نظرتشون در مورد پیشروی های گروه داعش در عراق و سوریه بود و همینطور در خبرها هم شنیدید که شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق عراق عهدنامه‌ای رو برای خلع سلاح و انحلال داعش و گروه های جهادی مشابه در عراق و سوریه تصویب کرده، سعی بزنیم به همکارمون در منطقه ایلیا جزاری که این اخبار رو پیگیری کرده. ایلیا، با وجود این شرایط ناآرام در برخی از بخش های عراق، اما تلاش ها برای تشکیل دولت تازه در عراق ادامه داره. برای ما بگو تازه‌ترین اخبار چه هست؟
بله آزادم، تو که گفتی رایزنی ها در این باره ادامه داره. رایزنی ها در حقیقت از طرف ائتلاف ملی عراق هست، بیشتر ائتلافی که حیدرعلی‌بادی نخست وزیر جدید عضو اون هست و نماینده اون. این ائتلاف جلسه داشته با حضور رهبرانش و همچنین شخص نخست وزیر و قرار شد کمیته ای تشکیل بدن تا این کمیته با دیگر ائتلاف ها و فراکسیون های حاضر در پارلمان عراق بر سر تشکیل دولت رایزنی کنن. ائتلاف سنی ها در پارلمان به ریاست آقای سلیم الجبوری همچنین تأکید کرده که حاضر هست در دولت جدید عراق مشارکت کنه و با ائتلاف بزرگ و شخص نخست وزیر در این باره رایزنی کنه. اشاعر عراق هم گفتن به شرط اینکه حقوق سنی ها رعایت بشه، تضمین داده بشه از سوی آقای حیدرعلی‌بادی این مسئله، حاضر هست هر که مشارکت کنه و در این زمینه خواسته های خودش رو به صورت یک فهرست و یک لیست به آقای علی‌بادی ارائه خواهند داد.
در کنار این خبرهایی که تو گفتی در بغداد وجود داره، اما خبرگزاری ها از جنگ پیشمرگه های کرد خبر دادن با افراد داعش برای پس گرفتن سد موصل که بزرگترین سد عراق هم محسوب میشه. حدود دو هفته است که این روند ادامه داره، روند بازپسگیری موصل. بالاخره کردها این بخش رو چطور در دست گرفتند؟
مسئله سد موصل هست. الان سد موصل بزرگترین سد عراق هست که کنترل آب و برق منطقه وسیع از عراق رو بر عهده این سد هست. یعنی کسی که کنترل این سد رو داره میتونه آب و برق موصل و بسیار شهرهای بزرگ عراق رو کنترل کنه. همچنین تخریب این سد میتونه باعث بشه یک سری اون شهرهای بزرگ عراق غرق بشن. برای همین این یک نقطه استراتژیکی هست. جنگ و گریزهایی بوده تا دو هفته پیش، اما از صبح شنبه حمله وسیعی شروع شده توسط نیروهای پیشمرگه با پشتیبانی نیروی هوایی آمریکا برای بازپسگیری این صد. مناطقی در اطراف صد همچنین گفته میشه بخش شرقی صد توسط نیروهای پیشمرگه پس گرفته شده. عملیات البته ادامه داره با پشتیبانی نیروی هوایی آمریکا.
خیلی ممنونم از سویلیا جزایری، همکار ما در منطقه بود، ما رو به روز میکرد در مورد آخرین خبرهای مربوط به عراق، از جمله اینکه تلاش‌ها برای تشکیل دولت تازه در عراق همچنان ادامه داره و اینکه پیشمرگه‌های کرد با پشتیبانی هوایی آمریکا در حال جنگ با داعش در اطراف سد موصل هستند. این سد رو پس گرفتن که یکی از بزرگترین و مهمترین سدها در عراق محسوب میشه. حتما میدونید که میتونید جزئیات بیشتر رو در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، از طریق توییتر ما و از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید آخرین اخبار عراق رو دریافت کنید.
این صدا صدای رادیو فردا است.
بله، صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. در 19 و 20 دقیقه تهران سعی بزنیم به ایران و بشنویم از خبرهای مربوط به آب و بحران و کم آبی در ایران. در چند روز گذشته درباره منابع و ذخایر آبی پایتخت و همطور شبکه‌های آبرسانی بعضی از مناطق در تهران خبرهای تازه منتشر شده. یک مقام مسئول از ذخیره آب نامطلوب سدهای لار و لتیان به عنوان دو منبع اصلی تامین آب تهران و همینطور نفوذ ماده سمی نیترات به شبکه آب آشامیدنی شهروندان تهرانی خبر داده. جزئیات رو در گزارش همکارم بنیامین سعد بشنویم.
سه روز پس از آنکه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران اعلام کرد که ذخیره آبی سدهای استان تهران به فصل پاییز نمی‌رسد، رئیس کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورای شهر نیز از نفوذ نیترات فاضلاب تهران به شبکه آبرسانی پایتخت خبر داد. روز یک شنبه رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت که یکی از جدی‌ترین مشکلات تکمیل نشدن شبکه فاضلاب تهران نفوذ نیترات فاضلاب به شبکه آبرسانی است. رئیس کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه 9000 کیلومتر لوله کشی فاضلاب برای تهران پیش بینی شده گفت که تاکنون 4500 کیلومتر به بهره برداری رسیده است. در همین حال محمد پرورش مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران پنج شنبه گفته بود که آب دو سد لار و لتیان که اصلی ترین منابع تأمین آب آشامیدنی تهران هستند ذخیره آبی مطلوبی ندارند. روزنامه شهروند چاپ تهران نیز در تیتر نخست شماره شنبه خود خبر داد که سدهای تهران تنها 37 روز آب دارند. سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست مقیم کانادا میگوید که این موضوع قابل پیش بینی بوده است.
تقریبا 90% آب در بخش کشاورزی مصرف میشه. اگر قرار باشه که ما بخوایم در واقع شهروندان رو از آب شور محروم نکنیم، ناگزیریم که برای مدیریت آب در بخش کشاورزی فکر اساسی و جدی بکنیم. علاوه بر این، برای بهبود وضعیت موجود ما باید به فکر تغذیه سفره‌های زیرزمینیمون باشیم به روش‌های مصنوعی که البته روش‌های خیلی هزینه‌بری هم نیست و بتونیم هم آب و حفاظت نگهداری بکنیم و هم برای آینده در واقع با چنین مشکلاتی مواجه نشیم، چون دیدیم به تجربه که سدسازی در ایران راه حل مبارزه با خشکسالی نیست به دلیل تبخیر بسیار بالایی که در ایران وجود داره.
اما یک شنبه رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلاتی که برای توسعه شبکه فاضلاب وجود دارد نفوذ نیترات فاضلاب به آب‌های زیرزمینی تهران است، میگوید که به دلیل فرسودگی شبکه آبرسانی در برخی نقاط پایتخت ایران نیترات به آب لوله‌کشی نیز نفوذ کرده است. نیترات ماده سمی و مضر برای بدن انسان است. اما سام خسروی فرد با بیان اینکه 7-8% آب شیرین به مصرف شرب میرسد درباره پیشینه آلودگی آب در برخی نقاط تهران به نیترات میگوید:
بیش از 20 سال هست که گفته میشه 30% از این آب به خاطر فرسوده بودن شبکه‌های آبرسانی در شهر تهران هدر میشه. بنابراین موضوع جدیدی نیست. بیش از 20 سال هست که ما داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم. علاوه بر این که آب در حال هدر رفتن هست به دلیل همجواری شبکه آبرسانی با چاهای جاذب باعث شده که این شکستگی ها، این خلل و فلج هایی که در شبکه آبرسانی ایجاد شده، فاضلاب وارد آب آشامیدنی بشه در بسیاری از مناطق. اینکه نیترات وارد آب شرب شده در شهر تهران هم موضوع جدیدی نیست. خانم ابتکار زمانی که رئیس کمیته شورای شهر تهران بود به این موضوع اشاره کرد و اتفاقا تاکید کرد که نوشیدن این آب توسط زنان باردار بسیار میتونه خطرآفرین باشه برای نوزادانشون. بنابراین تمام این موضوعهایی که امروز داره صحبت میشه موضوعات قدیمی هست، اما متاسفانه در طی همه این سالها هیچ اقدام عملی جدی براش انجام نشد.
ایران در منطقه خشک و کمبارش قرار دارد و سالهاست که با مشکل خشکسالی و به گفته کارشناسان مدیریت نادرست منابع آبی مواجه است.
گزارش بنیامین سرد شنیدید از رادیو فردا در مورد آخرین اخبار مربوط به بحران آب، کم آبی و مشکلاتی که از زبان یک مقام مسئول در ایران اعلام شده و ذخیره آب نامطلوب مربوط به سدهای لار و لتیان به عنوان دو منبع اصلی تأمین آب تهران مطرح شده. شما میتونید در این زمینه هم با ما تماس بگیرید و بگید در مورد شرایط و بحران آب در ایران چه فکر میکنید.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خشک دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
های مگیوز پنکا در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
بله، این پنجشنبه همین برنامه رو خواهید شنید از رادیو فردا. اما درگیری بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان در شرق اوکراین بیش از پیش شدت گرفته و به گفته مقام‌های کیف دلیلش افزایش کمک‌های تسلیحاتی روسیه به نیروهای شورشی هست، اتهامی که البته مسکو اون رو رد می‌کنه. از آنا رایسکای بشنویم در کیف اوکراین.
صلیب سرخ جهانی توزیع کمک‌های بشردوستانه دولت اوکراین به منطقه جنگ زده دنیتسک و لوگانسک را آغاز کرد. پیشتر شبه نظامیان که مراکز این دو استان را به پایگاه‌های اصلی خود تبدیل کرده بودند، از این اقدام ممانعت می‌کردند. همزمان کیف و مسکو عمده اختلاف‌های خود را درباره کمک‌های بشردوستانه روسیه برطرف کردند و انتظار می‌رود این کاروان یک شنبه وارد خاک اوکراین شود. کیف زمانی به ورود این کمک های چراغ سبز نشان می دهد که در روزهای گذشته گزارش های متعدد درباره افزایش عبور غیرقانونی نیرو و سلاح از روسیه به اوکراین منتشر شده و تحرکات نظامی روسیه در منطقه مرزی نیز شدت گرفته. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان طی تماس تلفنی با پترو پاروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفت که از رئیس جمهور روسیه درباره آموزش شبه نظامیان توضیح خواهد خواست. شنبه الکساندر زخارچنکا نخست وزیر جدید جمهوری خودخوانده دنیتسک اظهار داشت که 1200 نفر که 4 ماه در روسیه آموزش دیدند به همراه 120 نفر بر زره پوش و 30 تانک به کمک شبه نظامیان در اوکراین رسیدند. رهبران آلمان و اوکراین تاکید کردند که تسلیح شورشیان توسط روسیه باید فوراً متوقف شود. رئیس جمهور اوکراین همچنین طی تماس تلفنی با جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا خاطر نشان کرد که رویکرد روسیه به هیچ وجه بشردوستانه نیست. مسکو همواره بر ضد این گونه اتهامات بحران اوکراین را از مسائل داخلی این کشور خوانده است. در حالی که حلقه محاصره پیرامون نیروهای شورشی تنگتر شده، روسیه بار دیگر خواستار آتش بس فوری در اوکراین شد. کیف بر آن است که شبه نظامیان باید خل سلاح شوند. در چند روز گذشته شدیدترین درگیری‌ها حول ساورماگیلا، ارتفاع راهبردی در نزدیکی مرز با روسیه بوده. همچنین دنیتسک و لوگانسک مورد آتش خمپاره از هر دو سو قرار می‌گیرند. یک شنبه شبه نظامیان یکی دیگر از هواپیماهای جنگی اوکراین را سرنگون کردند. این در حالی است که در برلین وزرای خارجه روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه با هدف کاهش تنش‌ها در شرق اوکراین گرد هم آمدند. فرانک والتر اشتنمایر وزیر خارجه آلمان در مصاحبه با روزنامه بیلد ابراز امیدواری کرد که این دیدار راهی برای پایان خشونت‌ها بگشاید و زمینه ارسال کمک‌های لازم به منطقه جنگ زده را فراهم آورد. پاولو کلیمکین وزیر خارجه اوکراین یکشنبه سوار هواپیما به مقصد برلین در توییتر خود نوشت: گفتگوی دشواری خواهیم داشت که مهمترین محوران لزوم توقف ورود نیرو و سلاح از روسیه است. او همچنین طی مصاحبه به دویچلند رادیو گفت که اوکراین از اتحادیه اروپا و ناتو برای مبارزه با تروریسم کمک نظامی خواسته. اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود در واشنگتن و بروکسل نوشت که غرب مایل به تامین سلاح برای اوکراین نیست، زیرا معتقدند افزایش کمک های نظامی به کیف باعث افزایش کمک های نظامی روسیه به شبه نظامی آن خواهد شد. در حالی که در چند روز گذشته گفته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پیرامون تحولات اوکراین منتشر نشده، وزارت خارجه روسیه بیانیه های متعدد در محکومیت اقدامات کیف و برد اتهامات درباره حمایت نظامی از نیروهای شورشی در شرق اوکراین منتشر کرد. مناقشه اوکراین از اواسط فروردین و پس از الحاق کریمه به روسیه آغاز شد. آمار جدید تلفات این جنگ که توسط سازمان ملل متحد منتشر شده، دلبران است که در دو هفته گذشته تعداد قربانیان دو برابر شده، به طوری که تا مرداد حدود 1100 تن کشته شدند و از اول مرداد تا کنون این تعداد به 2100 تن رسیده. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی ما رو میشنوید. سلام دوباره به شمایی که همراه ما هستید و تا این لحظه ممکنه با ما بودید یا اینکه تازه رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 19:30 است در تهران. مجله شامگاهی ما تا 15 دقیقه آینده ادامه داره. در ادامه برنامه صدای دیگر رو میشنوید و قبل از اون هم مثل همیشه سعی میزنیم به خبرهای تازه، این بار با مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. گزارش ها حاکی است که پیشمرگه های کرد در جنگ با داعش برای پس گرفتن سد موصل به موفقیت های دست یافتند. اسوشیتد پرس به نقل از یکی از فرماندهان کرد میگوید پیشمرگه ها بخش شرقی سد موصل را بعد از چند روز جنگ با پشتیبانی حملات هوایی آمریکا پس گرفتند. فرمانده دیگر نیز گفته است که داعش تلهای انفجاری در جاده ها کار گذاشته که پیشروی را کند کرده است. به گفته او پیشمرگه ها صبح یکشنبه شهر تل کسوف را نیز در نزدیکی سد پس گرفتند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در کنفرانس خبری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران گفت در دیدار دو طرف موضوع چاشنی‌های انفجاری مورد بررسی قرار گرفت و طرف ایرانی به تمام سوالات درباره موضوع پاسخ داده است. آقای صالحی ابراز امیدواری کرد که با تایید موضوع توسط آژانس راه برای اقدامات آتی گشوده شود. آژانس عصر یکشنبه در بیانیه در این باره گفت که ایران مدارک خود را ارائه داده و آژانس باید همه موضوعات مربوط به اقدامات گذشته از جمله چاشنی‌های انفجاری را در یک نظام کلی بررسی کند. این دومین سفر یوکوی آمانو مدیر کل آژانس به تهران در کمتر از یک سال است. آقای آمانو سفرش را مفید خوانده است. بنابر گزارش پایگاه اطلاعات رسانه‌ای ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی نیز در دیدار با آمانو گفته است که توان موشک ایران به هیچ عنوان و در هیچ سطحی قابل مذاکره نیست. بنابر گزارش‌ها گفتگوهای غیر مستقیم اسرائیل و فلسطینی‌ها برای دستیابی به آتش‌بس طولانی مدت در قاهره سر گرفته شد. این گفتگوها حدود 24 ساعت پیش از پایان مهلت آتش‌بس 5 روزه انجام می‌شود. بنابر این گزارش‌ها گفتگوها در مقر سازمان اطلاعات مصر انجام می‌شود. از بعد از ظهر این گفتگوها از بعد از ظهر یکشنبه آغاز شد. برخی از مذاکره کنندگان کلیدی حماس قرار است شامگاه یکشنبه به مذاکرات بپیوندند. پیش از آغاز این گفتگوها نخست وزیر اسرائیل گفت در صورت برآورده نشدن نیازهای امنیتی کشورش با دستیابی به آتش‌بس طولانی مدت با حماس موافقت نخواهد کرد. از سوی دیگر اسامه همدان وزیر خارجه حماس روز شنبه گفت اسرائیل یا باید خواستهای فلسطینی را بپذیرد و یا اینکه با جنگی طولانی مواجه شود. مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم ایران میگوید فهرستی که تحت عنوان اسامی استفاده کننده از بورسیه خلاف روال قانون در خبرگزاری ها منتشر شده مورد تایید این وزارتخانه نیست و این وزارتخانه این موضوع را پیگیری قضایی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا معاون وزیر علوم گفته است که اطلاعات منتشر شده قدیمی و غیر مستند است. آقای صدیقی افزوده که منشأ انتشار این فهرست که شامل ده‌ها نامه از افرادی هستند که ارتباطاتی با عناصر سیستم قبلی داشتند و توسط فردی که برای دریافت بورسیه جواب منفی گرفته به منظور انتقامگیری منتشر شده است. و به گزارش خبرگزاری‌ها جدایی طلبان اوکراین روز یکشنبه یک جثه جنگنده ارتش این کشور را بر فراز مناطق جدایی طلب سرنگون کردند. بنابراین گزارش این میگ 29 بامداد روز یکشنبه بر فراز منطقه لوهانسک سرنگون شد و خلبان آن با استفاده از چتر نجات از این حادثه جان سالم به در برد.
خیلی ممنونم از سومینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شانگهایی ماست که هنوز به پایان نرسیده و شما میتونید در ادامه با برنامه صدای دیگر مجله شانگهایی ما رو دنبال کنید. رویا کرمی مرش تهیه کننده این برنامه است که درباره زنان و مشکلات و مسائلی است که زنان با اونها درگیر هستند. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما بودید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدای دیگر است و من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از این مجله هفتگی میزبان شما خواهم بود. مثل همیشه با خبرها آغاز میکنیم. الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهور ایران از تغییر منشور حقوق شهروندی در بخش زنان خبر داده و گفته در این پیشنویس برای بخش مربوط به حقوق زنان سرفصلی جداگانه در نظر گرفته شده است. خانم امینزاده در گفتگو با ایلنا بدون اشاره به محتویات تغییرات اعمال شده گفته این معاونت در تلاش تا پس از دستور رئیس جمهور این منشور را به شکل مصوبه هیئت وزیران درآورده و برای اجرا ابلاغ کنه. در پیشنویس اول منشور حقوق شهروندی، حقوق زنان هم در بخش مشترک در کنار خانواده، کودکان و کهنسالان در نظر گرفته شده بود که البته با انتقاد گسترده فعالان حقوق زنان هم روبرو شد. و معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی مهمترین مشکل زنان سرپرست خانواده رو فقدان مهارت مدیریت مشکلات خانواده دانسته و گفته که فقر در کمیته امداد در حال زنانه شدنه. به گفته این مقام مسئول در سال 85 تعداد زنان سرپرست خانوار 1,650,000 نفر بوده که در سال 90 به 2,500,000 نفر افزایش پیدا کرده. و آخرین خبر این که شهرداری شهر آنتالیا اعلام کرده برای این نخستین بار در سواحل این منطقه پلاژهای تفریحی ساحلی ویژه زنان آغاز به کار کرده. به نوشته روزنامه ملیت ترکیه در این پلاژ تمامی عوامل و کارکنان زن هستن و هیچ مردی حق ورود به داخل اون را نداره. در این گزارش اومده که شهردار آنتالیا هر نوع ارتباط میان راه اندازی این پلاژ با تفکیک جنسیتی رو رد کرده و گفته در 650 کیلومتر خط ساحلی این منطقه تنها این پلاژ برای رفاه حال زنان محجبه فعالیت میکنه. اما از پلاژهای زنانه در آنتالیا 1500 کیلومتر آنسوتر بریم، به موسل برسیم، جایی که نه از پلاژهای زنانه خبری هست و نه از حق استفاده از تفریحات عمومی. اونطور که وزیر حقوق بشر عراق خبر داده بیش از 700 زن در شهر موسل عراق به حراج گذاشته شدن. قیمت دختران در این حراج 150 دلار تعیین شده. حتما پیش از این هم در مورد فعالیت‌های گروه دولت اسلامی داعش در نقاط مختلف عراق خبرهایی شنیدید. اولین خبر اما در مورد اتفاقهایی رو که برای زنان داره در این منطقه رخ میده، ویان دخیل نماینده مردم سنجار در مجلس عراق اعلام کرد.
سید رئیس، نساؤنا تسمع و تباع فی سوق الرق رجاءً اخوان.
بیان دخیل فریاد میکشید آقای رئیس، زنان ما را به اسارت گرفته میشن و سپس در بازار بردگان به فروش میرسند. اما این تنها سرنوشت دختران و زنان شهر سنجار نبود. خبر رسیده که دولت اسلامی و داعش زنان مسیحی رو هم کنیز اعلام کرده و به فروش میرسونه. هاشم کریمی، کارشناس مسائل کردستان عراق و ایران، ساکن لندن، مهمان ماست. آقای کریمی، آیا سابقه چنین برخوردهایی رو پیش از این هم در عراق داشته ایم؟
راستش بخواهید این از وقتی که عرب به ایران حمله کردن، اینها برای کسانی که در شهرها مناطقی که احرال می کردن دو شرط قائل بودن، یا اینکه مسلمان بشن یا اینکه جزیه بپردازن. ولی زنا و بچه های کسانی که در جنگ کشته می شدن اینها به صورت جاریه در می اومدن و مثل اشیا به تصرف اشخاص در می اومد و اینها حق داشتن از اشیاء خودشون استفاده بکنن. البته در قرون اخیر چنین چیزهایی در عراق، من خودم که در عراق زندگی کردم، چنین قوانینی من هیچ وقت نشنیدم. داعش خودش ادعا میکنه که من قوانین اسلامی را اجرا میکنم. خب این از اینا بعید نیست که به اصطلاح اتکا بکنن به دورانی که اعراب حمله کردن و اینها و بخوان عوامل ناپسند مثل جاریه که در زمان قدیم اینها را به فروش میرسانند، اینها را به فروش برسانند.
اما آقای کریمی، چرا هیچ عکس العملی رو در میان مردم عراق نمیبینیم؟ چرا اونا سکوت کردن و به این اعمال گروه دولت اسلامی یا داعش تن میدن؟
اینا اون منات مدخی گرفتن بیشتر مدخی سنی مذهبه. خیلی از سنی ها از اینا دفاع میکنن، از داعش دفاع میکنن. عکس عملی هست در برابر حکومت شیعه عراقی. یکی این داعش در این مناطقی که تصرف کرده قدرت کامل داره، هیچ کس نمیتونه اوامر اینها را اجرا نکنه. اگه کسی با اینها مخالفت بکنه کشته میشه. در کردستان میبینی که هست مرتب تظاهرات هست، بیشتر تظاهرات در کردستان به خاطر آوارگی بیش از 700,000 نفر یزدی و مسیحی و شبک و هستن. داعش بیشتر اینها را تحت فشار قرار داده و قتل عام کرده و چیزی از خونه خودشون آواره کرده است. البته مجامع زنان کردستان عراق هستن و مرتب به این اعتراض میکنن، ولی این اعتراض به صورت جمعی در نیومده.
خبر فروش زنان در بازارهای موسل در حالی تایید شده و در رسانه‌های جهانی بازتاب پیدا کرده که تاکنون کمترین بازتاب حرکت و اقدامی را از سوی گروه‌های فمینیستی در جهان شاهد نبودیم. این در حالیه که همین چند هفته پیش در زمان نبرد میان اسرائیل و حماس در نوار غزه، در کشورهای مختلف جهان راهپیمایی‌ها و کمپین‌هایی برای هشدار در مورد وضعیت زنان فلسطینی برگزار شد. همراه هستیم با سوده راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، تا از اون بپرسیم که خانم راد، چرا گروه های فمینیستی جهان در مورد مسائل زنان فلسطینی اینقدر حساسیت نشون دادن اما در برابر مسائل زنان ایزدی و زنان مسیحی در عراق به این حد سکوت اختیار کردن؟
من فکر میکنم که این موضوع رو میتونیم از چند محور مختلف بررسی بکنیم. یکی از اساسی ترین دلایلی که میتونیم ازش نام ببریم نحوه پوشش رسانه های رسمی و عمومی در مورد اخبار مربوط به عراق و اخبار مربوط به غزه است. ما تقریبا تحت یک بمباران رسانه‌ای که حالا درست یا غلط بود راجع به خبرهایی که میشنیدیم از غزه بودیم، در حالی که همزمان داعش داشت پیشرفت میکرد توی عراق و ما خبرهای مربوط به زنان و مردان و اصلا وضعیت زندگی در عراق رو تقریبا نمیدیدیم. این یکی از دلایل. دلیل دیگه ای که میتونم نام ببرم ازش اینه که ما سالهاست الان در غزه شاهد تجاوزهای اسرائیل هستیم و یک طوری مردم عادت کردن که در حین مقابله با حملات هوایی و حملات زمینی اسرائیل اون شبکه‌های اجتماعی رو داشته باشن و خبررسانی از بطن جامعه اتفاق بیفته، در حالی که در عراق متاسفانه ما این رو شاهدش نبودیم. از طرفی اینقدر خبرهایی که از عراق میرسه تکذیب میشه و بعد تایید میشه و تکذیب مجدد میشه که رسما نمیتونیم بدونیم که چه اتفاقی دقیقاً داره میفته. همین چند روز پیش بود که امریکا اعلام کرد که وضعیت در عراق اونقدرها هم که در رسانه ها پوشش داده میشه بد نیست. همه اینها موجب میشه که نوعی کندی و حتی تا حدی کمکاری از جانب فمینیست ها نه فقط بلکه سایر کسانی که حساس هستن به موضوع حقوق بشری اتفاق بیفته و متاسفانه باید گشت و دلایلش رو پیدا کرد، ولی چیزی از وظیفه آزادی خواهی و برابری خواهی در تمام دنیا کم نمیکنه.
خانم راد، اما چیزی که در این میان جلب توجه میکنه به نظر میرسه که مسائل زنان مخصوصا در کشورهای اسلامی هر روز کمتر و کمتر از روز قبل مورد توجه جامعه جهانی قرار میگیره. ما دختران دبیرستانی در سودان رو داشتیم که مدت‌ها بعد از ربوده شدنشون تازه توجه افکار عمومی به اونها جلب شد و هنوز با حدود گذشتن بیش از 3 ماه از ربوده شدن اونها هیچ خبری از اونها منتشر نشده و هنوز اونها در اسارت گروه بوکو حرام هستند.
از یک طرف باید به این نگاه کنیم که چقدر این شبکه به همدیگه متصلن و چقدر قدرت اجرایی دارن. در مورد دخترایی که توی سودان دزدیده شده بودن چقدر مگر تونستن فشار بیارن به سازمان‌های بین‌المللی و حتی دولت‌های مختلف برای اینکه برن واقعا عملکرد قوی انجام بدن بتونن دختر رو آزاد بکنن. از یه طرف باید قبول بکنیم که به هر حال ساختار کل یک ساختار مردسالاره و نیروهای فمینیست نیروهای مخالف این ساختار هستن که دارن سعی میکنن با روش‌های متفاوت این ساختار رو عوض بکنن، بعضی جاها سطح زندگی زنان رو بیارن بالاتر کنن. از یه طرف دیگه وقتی که خانم مریم میرزاخانی به عنوان اولین زن این جایزه بزرگ فیلز رو دریافت میکنه، نشونه ای هست براشون برای اینکه به مردان و زنان تمام دنیا بگن ببینید حرف ما درسته، زن و مرد با هم دیگه تفاوتی ندارن، تفاوت‌های بیولوژیکی موجب نمیشه که حقوق نابرابری داشته باشن، زنها و دختر بچه‌ها همونقدر حق تحصیل دارن که مردها دارن. فکر میکنم تاکید همه فمینیست‌های جهان و حتی خیلی از رسانه‌های جهان بر زن بودن خانم میرزاخانی خودش نشونه‌ای بود برای اینکه ما بیایم باورهای عموم مردم دنیا رو عوض بکنیم، برای اینکه بتونیم ازش به عنوان یک اهرم استفاده کنیم که دخترها تو سودان دزدیده نشن، توی عراق به عنوان برده ازشون استفاده نشه، توی غزه به عنوان مادر فقط بهشون نگاه نشه که بخوان کشته بشن و همینطور سایر نقاط جهان حقوق برابری بتونیم براشون درخواست بکنیم و پیش ببریم.
سپاسگزارم سودرات، فعال مسائل زنان ساکن پاریس. اما هنوز چند دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم تا به صدای چند شنونده گوش کنیم که جایزه جهانی مریم میرزاخانی رو تبریک گفتن.
می‌خواستم به دولت جمهوری اسلامی بگم شما افتخار آفرین مریم میرزایی رو که در اخبار ساعت 2 همون روزی که اعلام شده بود نشون ندادین، به روسریش نگاه کردین، تو مغزش رو نگاه نکردین.
خوشحالم که دختر نازنین ایرانی عزیز ما برای ریاضی در دنیا اول شد. این آیه که تفکیک زن مرد میکنن بگین.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. فقط کافیه صدای دیگر یا دیادر وایس رو جستجو کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید.